الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. اللهم كل بنيك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك بمستحفظ دينك، فصل عليه أفصل وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در روایت آخری چهاردهمی باب معرفت الإمام علیه السلام بود. در کتاب شریف کافی عرض کردیم مطالب زیادی در باب این روایت گفته شده و بیانات بزرگان رو هم عرض کردیم. حالا یه بار دیگه روایت میخونم، یه تو نکته قابل بحث است، اصل روایت بحث شده، یه تو نکته عرض میکنم بعد وارد باب بعدی بشیم. عرض کردیم به لحاظ سند این روایت ابتداعا ضعیفه، ولی مضمونش مضمونی است که به تعبیر مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه به طرق کثیره مستفیضه نقل شده. مضمون روایت این بود: ابی عبدالله علیه السلام قال قال ابو جعفر علیه السلام دخل ابو عبدالله الجدلی علی امیر المؤمنین فقال یا ابا عبدالله فقال علیه السلام یا ابا عبدالله. و ابو عبدالله جدلی امیر المؤمنین فرمودند که علی اخبرو که به قول الله عز و جل من جاء بالحسنة فله خیر منها و هم من فزعین یوم اذن آمنون و من جاء بالسیئة فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون قال بلا يا امير المؤمنين جئت فداك فقال الحسنه معرفه الولايه وحب اهل البيت والسيئه انكار الولايه وبغضنا اهل البيت ثم قرأ عليه السلام هذه الايه. خب حالا عرض کردیم این انکار الولايه و معرفه الولايه تو این روایت به خصوص است، در روایت دیگه این تعبیر نیست، فقط همون تعبیر به حب و بغض شده دیگه. نکته اصلی این روایت این بود که عرض کنم چرا در اینجا از حسن تعبیر به حب شده و از سیئه تعبیر به بغض. عرض کردیم اولا این طور نیست که این معنای این روایت این باشه که در هر جای قرآن حسن و سیئه معناش اینه، چون در بعضی روایاتی که این آیه رو توضیح داده در ضمن همون روایات در آیه شریفه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها فرمودن مقصود اعماله، منتها شرطش ایمانه، ولی در خصوص این روایت در همون روایت فرمودن مقصود از حسنه اینجا خصوص حب و بغضه. حسنات دارید، این آیه آیه خاصی است و حکم خاصی داره، این حکم خاص مربوط به حب و بغضه. این نکته اول. نکته دوم که عرض کردیم در بین روایاتی که توضیح میده این آیه شریفه رو، شاید لطیفترین روایتی که میشود ازش استفاده کنیم همون روایت عمالی مرحوم صدوق و خصال و علل الشرک. مرحوم صدوق در کتب متعددشون ذکرش کرده بودن، ان یونس ابن زبیان قال قال الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام ان الناس یعبدون الله عز وجل على ثلاثه اوجه فطبقه یعبدونه رغبتا فی ثوابه فتلک عبادت الحرساء وهو الطمع و آخرون یعبدونه خوفا من النار فتلک عبادت العبید و هی رحبه ولكنی اعبده حبا له عز و جل فتلک عبادت الکرام. این نقطه مقصوده. و هو الامن، چرا و هو الامن؟ لقوله عز و جل و هم من فزع یوم اذن آمنون. امنیت از فزع رو به عبادت حبی حتی تفسیر کردن، که اگر کسی در مقام محبت الهی باشه این محبت امنیت از فزع قیامت میاره. عبادت حبی اینطور نیست که هر کسی بتواند مثلا این مقام رو دست بیاره. کسانی که در مقام عبادت حبی هستن اینا هستن که وهم من فزع یوم اذن آمنون ول قوله عز و جل که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حالا قبل از این آیه ببینید، ملاحظه بفرمایید، از تا اینجای روایت استفاده می شود که مقصود از من جاء بالحسنه این است که کسی در مقام محبت الهی باشه و تمام عباداتش عبادات حبی باشه. حسنه یعنی، و
لذا اگر به عملم بگیم حسنه، اون عملی که عمل ناشی از محبته میشه حسنه، علت حسنه بودنش هم همون محبتی است که در عمل جاریه. تا اینجا روایت حضرت میخوام فهمن حسنه یعنی عبادت حبی، یعنی محبت که ریشه اعماله. منتها امام علیه السلام، امیرالمومنین ارواحهم افتاده و در روایات دیگه ائمه علیهم السلام اینو تطبیق کردن به حب الامام. اینم روشن من احبکم فقط احب الله. بلکه طریق محبت الهی اصلا حب معصومین علیهم السلام. این طریق موضوعیت نداره در عرض محبت خدای متعال، ولی طریق محبت الله دیگه. محبت الهی از طریق حب الامام واقع میشه. محبت ما نسبت به خدای متعال حب الایمان، حبب الیکم الایمان که کلمه ایمان امام علیه السلام است. لذا این دو تا روایت کنار هم بگذاریم، نتیجه این میشه که حسنه یعنی محبت، مقام محبت، وادی محبت، وادی حسنه است که من جواب الحسنه فلهم من فزع یومئذ آمنون. کسانی که اهل عبادت و حبی هستند، کسانی که محبت الهی در وجودشون به حدی ریشه دار شده که تمام اعمال ناشی از محبت و یا محبت امام در وجودشون به حدی از کنم ریشه دار هست که تمام طاعتی که از امام میکنن طاعت حبیه، که همون طاعت الله دیگه، من یطع الرسول فقط اطاع الله. این مقام، مقام امنیت از فزعه. زا حضرت اینجوری با این روایت اگر بخوام روایت هم معنا کنیم، چنین چیزی میشه که عباد محبتی که ریشه همه اعمال میشه، این مقام محبت، مقام امنیت از فزع قیامت. حضرت یه آیه دیگه هم باز استشهاد فرمودن که عبادت و حبی امنیت میاره، اون اینه: ولی قوله عز و جل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بعد حضرت فرمودن فمن احب الله احبه الله، اگر کسی خدای متعال رو دوست بداره این محبت منتهی بشه به تبعیت، یعنی محبت منتهی بشه به طاعت، طاعت و حبی، درسته؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر محبت الهی منتهی شد به تبعیت و منتهی شد به مقام عبادت و حبی، تبعیت یعنی همین دیگه، نتیجهش اینه که خدای متعال آدم رو دوست میداره. یحببکم الله، یحببکم الله مال همه کسانی که خدا رو دوست میدارن نیست، همه مدعیان. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بنابراین اگر محبت منتهی شد به تبعیت از رسول، که همون تبعیت از خدای متعال هست صلی الله علیه و آله و سلم، نتیجهش میشه مقام محبتی که خدای متعال به عبد پیدا میکنه. فمن احب الله احبه الله و من احبه الله عز و جل کان من الامنین. کنه و حضرت میخوان بفهمن که اصل امنیت نصیب کسانی است که خدای متعال اونها رو دوست می‌داره، وادی محبت الهی، نه اینکه ما خدا رو دوست بداریم. مقام رضایت خدای متعال از ما رضی الله عنه، مقام محبت الهی به عبد، مقام امنیته. و این مقام امنیت برای کسی حاصل می‌شود که عبادت حبی داشته باشه. این عبادت حبی رو حضرت به این آیه بیان کردن: ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یعنی که انه آیه من فزعنی یوم اذن آمنونم، اگه نباشه این آیه دلالت میکند کسانی که در محبت الهی به تبعیت از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرسن در وادی امنن. چرا؟ چون یحببکم الله. خواهم بگن محبت الهی اون وادی، وادی امنیته. کسانی که در وادی محبت الهی یعنی رحمت رحیمیه هستن، این دیگه با عذاب جمع نمیشه، با ناامنی جمع نمیشه. مقام رحمته رحیمیه و اون محبت خاص الهی که خدا متعال بنده رو دوست بداره، اون وادی، وادی ایمنه. اما دیگه اینو حضرت توضیح ندادن که چرا اگر خدای متعال کسی رو دوست داشت دیگه جزو آمنینه. یعنی از بحمده یعنی از سر محبت خدای متعال به تبعیت رسول الهی رو بیاره، فرستاده خدا رو تبعیت کنه، درست؟ به تعبیر حالا نارس ما در طرح رسول خدا عمل بکنه. تبعیت یعنی همین دیگه، در اون وادی عمل کنه، قلبن همه قواش در کنار حضرت باشه. این آدم به مقام میرسه که خدای متعال رو دوست میداره. نکتش هم یه کلمه بیشتر نیست، لا حبیب الا هو و اهله. سایه محبت نبی اکرم، خدای متعال به نبی اکرم بعد رو کسی بیفته، وجیهن عند بالحسین، یعنی همین دیگه، یعنی سایه محبت الهی به امام حسین پرش ما رو هم بگیره. اگر به این مقام رسید، مقام امنیته. کمان که انه و حضرت میخوام بگن هر که خدای متعال رو دوست میداره در وادی امنه، تا به اینجا نرسی وادی امن من فزع قیامت نیست. نه، کسانی که در محبت به تبعیت میرسن، اینا در وادی رضوان الهی قرار میگیرن، خدای متعال رو میپسنده. این روایت اون رو نمیگه، این روایت معنای خاصی به، ولی ممکنه اصل اون روایتی که حب و بغض و ذکر میکنه، اون روایت ممکنه عام باشه. من فزع یوم اذن آمنون. بنابراین این اصل معنی این روایت، این روایتی که کمک میکنه به معنا کردن این روایتی که از امیرالمومنین ارواح فدا نقل شده، این روایت کمک میکنه به ما. خب، من جا بالحسنه فله خیر منها. این فله خیر منها یعنی چی؟ و هم من فزع یوم اذن آمنون. این رو هم در بعضی از روایات ملاحظه کردید، ولی من الان نیاوردم روایتشو بخونم. فله خیر منها رو معنا کرده. در این روایات ابتدا به آیه مبارکه مربوط به ذو القربا پرداخته، اون آیه رو معنا کرده. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزل له فیها حسنا. اون آیه رو معنا کرده. که حالا این آیه سیاقش بعد خونده بشه، آیه مبارک سوره شورا، از اون سیاق رفعیت بکنیم. این آیه شریفه میفرماد که اگر کسی عرض کنم، بگو از بهشون بگو من جز مودت زبل قربا از شما پاداشی نمیخوام. و من یقترف حسنتن نظر لهو فی آسنا. این حسنه کرنه و باز همون مودته دیگه. من یقترف حسنتن نزد لهو فیها، در همون حسنه ما اضافه میکنیم. کسی ورود به اون وادی حسنه بکنه، وادی مودت، ما از همون وادی امر بالا بیشتری رو بهش میدیم، نزد لهو فیها حسنا. روایات اینو معنا کرده به این که ولایت نسبت به اهل بیت رو متصل میکنیم به ولایت همه انبیا تا به حضرت آدم. یعنی که انه اون حسنی که اضافه میشه، آدمی که به مودت ائمه رسید، به مودت همه انبیا و اولیا راه پیدا میکنه. مسیر کسی ائمه رو نسبت بهشون مودت داشتی، مودت نسبت به همه انبیا و اولیا حاصل خواهد شد براش. که انه مودت کل جبهه حق در مودت ائمه علیهم السلام حاصل میشه. این روایت، این نزل له فیها حسنا رو اینجوری، من یقترف حسنتن نزل له فیها حسنا، اینجوری معنا فرموده. بعدش این آیه شریفه رو خوندن، من جواب الحسن فله خیر منها، فهمود این خیر منها یعنی دخول الجنه. ذیل همون روایت ها، اگر کسی با خودش محبت بیاره، ما بهترش رو بهش میدیم. این بهتر فهمود دخول الجنه است. چطور دخول الجنه بهتر از اون مودتی است که آورده؟ اگر بهشت رو به معنای حقیقیش، جنت رو به معنای حقیقیش تصویر کنیم، همینطور هم است دیگه. کسی که در دنیا در وادی ولایت امام حرکت میکرده و با امامش حرکت میکرده، او رو وارد یه منزلت بالاتری از وادی ولایت امام میکنیم که بهشت دیگه. بهشت باطنش وادی توحید دیگه، وادی ولایت الله و ولایت امام علیه السلام هست. اگر کسی در با خودش این حسنه رو، یعنی حب و بیاره، محبت رو بیاره و معرفت الولایه و حب و نا اهل البیت، اگر کسی با خودش این رو آورد، نظر لهو من جواب الحسن فلهو خیر منها، حضرت فرمود لهو خیر منها دخول الجنه است. کسی تا اینجا در وادی ولایت بوده، بعد از این هم در وادی توحید و ولایت خواهد بود که بهش مرتبه بالاتری از مقاماتی است که ما تو عالم دنیا داشتیم دیگه. که انهو بهش رو یه موقع آدم اینجوری میگه، آدم تو دنیا عبادت کرده، محبت داشته، اونجا میگن حالا بشینید بخورید لذت ببرید، اونجا دیگه وادی ولایت و معرفت و محبت نیست، فقط وادی مثلا عیشه. این تلقی، تلقی ثوابی نیست از بهشت. گرچه ممکنه همه کسانی که وارد بهشت میشن درجات معرفتشون بعد درجات معرفت عالی نباشه، ولی بهشت وادی توحید و معرفت، هر کسی در دنیا منزلتی از معرفت و ولایت داشته باشه، در یه مقام بالاتری متناسب با سطح معرفتش در بهشت قرار میگیره. منزلت عرض کنم لقاء الله، منزلت معرفت و محبت الهی، منزلت معرفت امام علیه السلام در بهشت بالاتر از همه عوالم دیگه است دیگه. یعنی قله اینها در بهشت اتفاق میفته که حالا رزقهای بهشتی هم روایتگاهی توضیح داده همینطوره دیگه. بله نه اکتساب رو باید بحث بکنیم، اونجا هم بالاخره عبادت میکنن وادی معرفت. عبادت به معنی این که مکلف باشن و یه تکلیفی باشه و این نیست، در مقام ولی عبادتن، در مقام معرفتن. سیر در مقامات معرفت و محبت الهی و اولیاء الهی در آخرت تمام نمیشه، چون است که کسی اینجا به یه مقامی از معرفت رسید دیگه تمام میشه. سیر در وادی معرفت این از روایات استفاده میشه، منتها باید جمع کنیم بین این روایات و اون روایاتی که دلالت میکنه اونجا عالم تکلیف نیست که دوباره امتحانی باشه، تکلیفی باشه، خوب و بد از هم جدا بشن. نه دیگه جدا شدن دیگه. بهشت اونجایی است که مراحل تفکیک انجام شده، مؤمنین وارد بهشت شدن دیگه، کسی از بهشت تو جهنم نمیره. از جهنم ممکنه در یه مراحل عده وارد بهشت بشن، ولی اون چی از روایات معاد استفاده میشه، حالا اجمالا عرض میکنم باز باید رجوع کامل کنی، این است که از بهشت کسی به جهنم وارد نمیشه، تفکیک اتفاق افتاده، مؤمنین وارد بهشت شدن. بنابراین این بین این امر که اونجا عالم تکلیف و امتحان به معنای اینکه یه عده حالا امتحان بشن بعد از صف مؤمنین جدا بشن بشن منافق، چنین چیزی در بهشت نیست. اما در این حال جزء مسلماته، این هم از روایات معارف استفاده میشه که اینطور نیست، اونجا وادی معرفت و محبت تمام میشه دیگه، سیر در معرفت و محبت نیست، اونجا دیگه فقط سیر نتیجه این معرفت و محبت و به اصطلاح عیشه، اینطوری نیست. اناد میفهمید؟ بنابراین اگر اینجوری است، اگر کسی با خودش ولایت را آورده، معرفت آورده، محبت آورده، فلهو خیر منها، اون چیزی که بهش میدیم از همون جنس بهترشه، بهترشو بهش میدیم، فلهو خیر منها، که فرمود جنته. جنت بهتر است یعنی چی؟ یعنی واقعا همه وادی محبتی که این آدم درش سیر میکرده نازلش در قبل از بهشته، در بهش مرتبه کاملشه دیگه. که المؤمنون یزورون ربهم ینظرون الی ربهم من منازلهم، که در روایت امام رضا علیه السلام بود، معناش همینه دیگه. یعنی اونجا مقام مقام ملاقات و لقاء دائمی، زیارت دائمی است، یه همچین عالم حضوری هست در بهشت دیگه. بنابراین این روایت اینطور نیست که معنی نازلی برای فلح و خیر منها گفته که آب بهشته، بهشت از محبت بهتره، نه، یعنی هرچی از مقام محبت داشته باشه این وادی پیش رو مقام بالاتری از اون وادی است، بهترش رو بهش میدیم. من جواب الحسنه، کسی با خودش ولایت الله، محبت خدا، ایمان، عبادت و حبی بیاره، مقام بالاتری از محبت رو، اشتیاق رو بهش عطا میکنن، یه وادی بالاتری، وادی بهتری، که بهش اون وادی است که همه این امور به نحو اتم درش وجود داره. خب حالا از این روایت میخواد بگذریم دیگه، چون نکاتی داره دیگه تو تفسیر ملاحظه بفرمایید. اونی که در روایت بود اجمالا توضیح داده شد. مجازاتی هم که بیان شده بود مجازات خاص بود، همینطور که این طرف این پاداشی که گفته شده بود برای من جواب الحسن پاداش خاص بود، و هم من فزعن یوم اذن آمنون فله خیر منها و هم من فزعن یوم اذن آمنون، اگر کسی با خودش محبت بیاره وارد بهشت میشه که بهتر از اون چیزی است که آورده، و بعدم از فزع آمنن من جواب سیف کبت وجوهم فی النار، اینم باز دوره مجازات خاصی است دیگه، لذا این سیئه هم بغضه. کسی با انکار و بغض بیاد، انسانی که با انکار و بغض آمده این نتیجهش اینه که سرازیره در جهنمه، و اینم این عملشه، یعنی بغضه. نه اون روایت اون معنا رو عرض کردم، من اون تبرسی در مجمع البیان فرمودن من جواب الحسن فله خیر منا، فرمودن منو منو نشویه گرفتن، یعنی اگر کسی با خودش حسنه بیاره از ناحیه این حسنه خیراتی به اون میرسه. ولی روایات ظاهرا این نه، این روایت نبود، اون یه ذیل یه روایت دیگه ای بود، این نبود. بله احسن الذي كانوا يعملون، ربطی به این نداره. و اون رو ابلاغ میکرده همینطوره دیگه، یعنی ولایت اون رسول شعبه از ولایت الله به ولایت ائمه علیهم السلام دیگه. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. لذا در روایت داره مؤمنین به انبیای گذشته مؤمنین و امیرالمؤمنین هم هستن. دیدی ملاحظه کردین؟ من یادم این روایت رو تو صافی دیدم، الان مستر اولیش یادم نیست، که علیون حبه و ایمان و بغضه و کفر نسبت به امم سابقه چجوری صدق میکنه. اونجا حضرت فرموده بودن که همه امم سابقه دعوت میشدن به ایمان به امیر المؤمنین، انبیاشون مکلف بودن بشارت بدن و دعوت کنن، همین کارم میکردن. کما اینکه والمؤمنون کلون آمده بالله و ملائکتهی به کتبهی و رسوله، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما ایمان به انبیای قبل رو هم آوردن ما را مکلف کردن به اون ایمان. انبیای قبل هم امت خودشون رو مکلف میکردن به ایمان وجود مقدس نبی اکرم و اوصیا. نه همه انبیا، همه انبیا اونایی که رسالتی داشتن و دعوتی داشتن، دعوت به وجود مقدس نبی اکرم، نبی خاتم و دین نبی و ایمان به حضرت و اوصیاشون رو داشتن. بشارت به ظهور بوده، دعوت به نبی اکرم بوده، اینا جز ظاهر دعوت های عمومیه. نه بعید میدونم که اونها نقل به معنا میکردن، ممکنه بگید این ناشی از نقل به معناست، ولی این عبارت هم نقل به معنای محبت نیست. نمیدونم، آدم به روات نسبت بده که مثلا اینها اضافه میکردن از خودشون لوازم رو، اون نقل به معنا میکردن اما لوازم اضافه کنن، اونم یه چنین لازمه ای که مقام محبت بعد اضافه کنیم معرفت رو، و در مقابل معرفت هم تعبیر انکار که این در جاهای دیگه در روایت مکرر شده ها. این تعبیر که مقابل معرفت انکار رو قرار میدن، این تعبیر در روایت دیگه هم هست که عده‌ای در مقام معرفتن عده‌ای در مقام انکارن، که انه معرفت مقام تسلیم و پذیرفتنه، تسلیم و تصدیقه، که قبلا هم روایتش گذشت. این یه معارف بلندیست، آدم بگه همینطوری راوی اضافه کرده نمیدونم، ولی این روایت نکته ای داره دیگه. فقط اون چه که حسن است، خب به یه چیزی هم اضافه شده، باید معرفت هم باشه، که این واضح هم است که کسی که در مقام حب امام هست معرفت هم داره دیگه، معرفت در مقابل انکار، یعنی منکر نیست، تسلیم، قبول داره که محبت داره. ممکن مقام محبت بعد از مقام تسلیم باشه، کما که از روایت ابو خالد شاید همین استفاده میشد دیگه، والله لا يحب عبد ما يتولانا حتی یطهر الله قلبه بلا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا فیکون سلما لنا. اینو حد میفهمید؟ این رو باید تلاته میکنم از اون طرف میشه معنا کرده که مقام سلم رو قله بگیریم، ولی بعید نیست مقام معرفت، مقام محبت قله است، این مقدمه بر تطهیر و تسلیمه. این همینه که کسی که محبت داره تسلیم هم داره، معرفت هم داره. معرفت در مقابل انکار که ناشی از تسلیم و تصدیقه، این مقدمه محبته. الان یادم نیست که حالا ببینم. انکار علما که در روایت دیگه هم معرفت انکار به تنهایی آمده. روایت سندشو سند نداره. خب مسترش کدوم کتابه؟ مسترش هم نیست. حالا بگذاریم. بله حالا ببینید اونو. حالا ای حال این معرفت و طاعت هم همینطور که فرمودن اینجا معرفت و انکار در مقابل نکته مهمی است. حالا در روایات باب فرض و طاعت میخونیم، یکی از روایات حضرت سه دسته کردن مردم رو، یه عده اهل معرفتن، یه عده اهل انکارن، یه عده نه اهل معرفتن نه انکار. اینطور نیست که معرفت در مقابل عدم المعرفه باشه، که هر کی معرفت نداره پس بنابراین میشود مقابل معرفت. فرمودن معرفت انکار، لذا کسانی که من جواب سیه انکار نه عدم المعرفه. لذا حضرت فرمودن عده اینا دیگه اگر تا موقع رفتنشون معرفت رو کسب نکنن جز به همونهایی هستن که خدای متعال نسبت به اونها در جای خودش داوری میکنه دیگه، مشیت در باب اونا هست که مفصل رواش رو قبلا بحث کردیم. بنابراین یه نکته مهمه در این روایت همینطور که فرمودید، حالا چه لوازم عقلی باشه که گرفتن، چه همینطوری که در بعضی از روایات دیگه که فرمودن اصلا حسنه به معرفت و سیئه به انکار تعریف شده باشه، از مطالب مهمه که اون چیزی که صحیح حسن است معرفت به معنی تصدیق و تسلیم، معرفت متفرع بر تصدیق و تسلیم در نقطه مقابل انکاره، که حد وسطش هم میشه زالینی که نه عارفند و نه منکرند، و حد وسط پیدا میکنه. حالا انشالله اینو در روایت این باب بعدی هم میخونیم. باب بعدی که مرحوم کلینی مطرح کردن تحت عنوان باب فرض طاعت الائمه علیهم السلام، روایاتی را آوردن که عناوین متنوعی در این روایات هست. ایشون همه این عناوین رو اون جامعی که میخواستن ازش استفاده کنن، گرچه نکات دیگه هم استفاده میشه، و اون جامعی که مقصد ایشون بوده به نظرشون که انهو اون نقطه اصلی است که از این روایات میشه استظهار کرد، بحث واجب بودن طاعت ائمه علیهم السلام، فرض و طاعت ائمه علیهم السلام، که حالا از این مقام مفترض و طاعه بودن تعبیر شده به ملک عظیم و امثال اینا، که حالا گفتگو کردن بزرگان که و مقام خیلی مهمی هم است دیگه، چون طاعت مختص به خدای متعال، فرض طاعت کسی در یه مقامی قرار بگیرد که فرض طاعت پیدا بکنه، طاعتش مفترض بشه، این خیلی مقام فوق‌العاده است. چون مفترض و طاعه شدن هم یه مقادم اعتباری معنا میکنه، میگه مثلا خدای متعال دستور داده که ما اطاعت کنیم، به این خب دیگه حالا واجب میشه اطاعت. یه بار اینجوری معنا میکنید، یه بار مقام اعتباری نیست. اگر خدای متعال مقام افتراض طاعت داره و امرش رو ما باید طاعت کنیم، یه مقامی برای امام تعریف میکنید که حامل اون امره و حقیقتا امر الهی در دست او و در وجود اوست و با اراده اون امر جاری میشه، لذا تبعیت از امر الهی در تبعیت از امام محقق میشه، نه اعتبارن ها. فرض کنید خدای متعال فرموده به حرف پدرتون گوش بدید، حالا اگر انسان فرض کرد که اطاعت پدر واجبه که محل بحث است، اطاعت واجب نیست، ایذایشون حرام، اگر فرض کنید اطاعت واجب باشه، اون معناش غیر از این فرض و طاعه است. اون فرض و طاعه اینه که خدای متعال فرموده دستور رو گوش بدید، اما قیدم داره، فرموده تا یه جایی که شما رو دعوت به حرام نکنه. اینطور نیست که او امرش امر خداست، اگر یه جایی امرش مخالف نبود شما تازه نداریم تبعیت ها، اونی که ما در باب والدین داریم ایذایشون حرامه بله، و الا اینکه طاعتشون واجب باشد این نیست، طاعت خدای متعال واجبه. بنابراین امر الهی که جاری میشه ما باید بر اساس امر حرکت کنیم، اراده ما تسلیم به اون امر باشه. اون امرم یه موقع عرض کردم صرفا یه امر اعتباری و قراردادی نیستا، امر الهی که عالم با او هدایت میشه به ما که میرسه ما میتوانیم تبعیت کنیم، میتونیم تبعیت نکنیم، این اذن خدای متعال به ما تکوینا عطا فرموده، بعد نسبت به اون امر ما مقام تبعیت داشته باشیم. امام اگر مفترض تو هست، حالا بعد عرض میکنیم، این معناش اینه که امام علیه السلام در یه مقامی است که اون امر الهی به وسیله او در عالم جاری میشه، این نکته مهمیه، حامل امر الهی است امام و امر الهی به وسیله امام در عالم جاری میشه. این مقام مقامی است که از او تعبیر به ملک عظیم شده، آتیناهم ملکن عظیما، این ملک عظیم تعبیرش، حالا روایتشو میخونیم که ذیل این آیه شریف است و بعد آیه بعد معنا بشه.
ملک اعظم هم که تفسیرش میشه زیارت جوابی از رضا،
بله ملک اعظم هم اون فرماندهی بر کل عالم انبیاست، چون ملک عظیم به انبیا هم رسیده. اونو هم ملاحظه کردید آیه رو، مقام افتراز طاعته، اون کسی که بر همه انبیا هم طاعتش واجبه. یعنی بله داریم، اون آیه شریفه هم از انبیاست، ملاحظه کردین. حالا در این بابشون تعدادی روایت رو نقل کردن، مضامین متعددی هم آوردن که از اونها ایشون استظهار کرد از همه فرض طاعت رو، بعضیش صریح در فرض طاعت، مثلا روایت دومی که انا به صباح قال اشهد انی سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اشهد ان علیا امام فرض الله طاعته و ان الحسن امام فرض الله طاعته، همین عناوینه که در روایات اثبات شده برای علی مسلم، حالا یا به اجمال یا تفصیلا. ولی بعضی از این روایات عرض کنم عنوان افتراز طاعت هم درش نیست، ولی ایشون عرض کن از این روایات استظهار افتراز طاعت کردن. حالا روایت رو بخونیم. لذا خود اون عناوین هم که انه ایشون موضوعیت براش قائل نشدن دیگه، همه رو ناظر به افتراز طاعت دیدن. روایت این باب رو حالا اجمالا عرض کردم معناش همینه، عناوین مختلفی در این روایات هست، فقط عنوان فرض طاعت نیست، که از اینا استظهار فرض طاعت هم میشه. بعضی هاش هم حالا استظهار فرض طاعت ازش یه مقدماتی میخواد دیگه. روایت اولی این باب که روایت صحیح هست، سندش قابل مناقشه نیست، البته مرحوم مجلسی میگن حسن، نکتشم علی ابن ابراهیم هست دیگه، علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، ولی نظاهرا محل مناقشه نیست، روایت صحیح است. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره، روایت صحیح است، جای مناقشه نیست. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال ذروت الامر، یا ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن تبارک و تعالی اطاعت للامام بعد معرفته. حضرت این پنج امر و چهار امر رو فرمودن، زلوت الامر، سنامه و مفتاحه، این پنج امر، سه امر، باب الاشیا بر رضا الرحمن. این پنج امر حاصل می شود در طاعت امام بعد از معرفت، پیداست طاعت در مقام معرفته. ثم قال ان الله تبارک و تعالی یقول من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. حضرت این آیه شریفه رو شاهد آوردن بر این که قله حالا این پنج امر، زلوت الامر، سنامه، مفتاحه، باب الاشیاء، رضا الرحمن، این پنج چیز در طاعت بعد المعرفه حاصل میشه. حالا استشهادی که آوردن حضرت به این آیه شریفه ظاهرش اینه که کنه و حضرت میخوان بفرمان که در طاعت خدای متعال این همه این امور جمع میشه و طاعت امام همون طاعت اللهه. ظاهرم برای این آیه استشهاد شده دیگه، که چرا این پنج امر در طاعت امامه، چون همه این امور در طاعت خدای متعال حاصل میشه و طاعت خدای متعال از طریق طاعت امام حاصل میشه. منتها در اینجا من یطع رسول فقط اطاع الله هست، که انه و حضرت از این تعدی فرمودن که همین مقامی که برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، برای ائمه علیهم السلام هم هست. ائمه علیهم السلام در یه مقامی هستن که طاعتشون طاعت الله هست، و چون طاعتشون طاعت الله هست، بنابراین این پنج امر در طاعت امام هست. این طاعتی هم که در این آیه که انه منظور نظره، یک اطاعت کورکورانه نیست، اطاعت بعد المعرفه است، که حالا معرفت هم مقامی داره، کسی وجود مقدس نبی اکرم رو در مقام اون نبوتشون، در مقام امامتشون بشناسه و با توجه به اون مقام تبعیت کنه از وجود مقدسشون، این عین اطاعت الله. بنابراین من یطع رسول مقام توعه، که انه مقام تو بعد از مقام معرفته، تا مقام معرفت نباشه مقام تو حاصل نمیشه، اینکه انسان به حرف کسی گوش بده بدون اینکه اون مقام معرفت باشه، این مقام تو نیست، تو مقام تبعیت از سر محبت و معرفته. یادم یه موقعی لغتم قبلا میدیدم، اخیرا نشد رجوع کنم، همین طور بود که در مقام تو مقام محبت و معرفت است. اگر کسی از مقام معرفت و محبت تبعیت کنه، این میشود مقام طاعت. پس در این روایت یه ذیل داره که حضرت کنه اون میخوان بگن واضح است که اون پنج امر، ذروت الامر و سلامه و مفتاح و باب الاشیا و رضا الرحمن، اینا همه در طاعت الله بعد معرفتهیه. اما این طاعت و معرفت تطبیق میشه به طاعت و معرفت امام علیه السلام و پیداست که حضرت رسول رو تعدی ازش کردن. بنابراین مقام طاعت امام مقام طاعت الله و مقام طاعت الله مقامی است که در او این پنج امر حاصل میشه. یعنی اون قله‌ای که آدم باید در نظر داشته باشه به او برسه آخر کار اینه دیگه. عنایت فرمودیم اونی که خدای متعال مقام رضوان الهی حاصل میشه، همه خیرات بابش به روی انسان گشوده میشه، کلید همه خیراته، قله ایمان، قله اون مقصدی است که ما باید به سمت او حرکت بکنیم. همه این دینی که آمده، فرامینی که آمده، به یه قله‌ای داره، ما به یه نقطه‌ای باید برسیم. اون نقطه‌ای که ما باید مقصد قرار بدیم به برسیم مقام طاعت الله دیگه، طاعت بعد المعرفت. چیزی پیداست همه اون خیراتی که دین به ما وعده میده در اینجا حاصل میشه. تمام درهایی که میخواد به روی ما با دین باز بشه همینجا باز میشه. هر بابی که میخواد، توضیح داده نشده چه بابی، بالاخره دین آمده یه ابوابی برای ما باز بکنه. این امر الهی که از عالم بالا نازل شده و میخواد ما رو هدایت کنه، یهدونه به امرنا، این امری که آمده بالاخره یه مقصدی داره، ما رو به یه جایی میخواد هدایت کنه. اون قله‌ای که میخواد ما رو هدایت کنه مقام طاعته، که اگر به اونجا رسیدیم مقام رضوان الهی است، مقام همه ابوابی که از با دین و با امر الهی گشوده میشه تو همین جا گشوده میشه به روی انسان. بنابراین من یطع الرسول فقد اطاع الله رو حضرت به این معنا آوردن که مقام طاعت الهی اون مقصد نهایی است، اونم طاعت بعد المعرفه. و این چجوری حاصل میشه؟ در طاعت امام بعد المعرفه حاصل میشه، در طاعت الرسول بعد المعرفه حاصل میشه. حالا نه، اینجا بیان نکرده که اون معرفت چیست، اونو باید درج که اون حد ضروری معرفت چیه و اون معرفتی که اینجا تو این روایت مقصوده که قله عرض کنم سیر دین هست، انسان با امر الهی به نقطه نهایی که میتونه برسه اینجاست، ممکنه یه معرفت بالاتر و طاعت بالاتری باشه، مگر خود اینم برش درجات قائل بشید. نه، اون مقام قدر متیقن مر. حالا بعد بحث بکنیم که مقام مفترض و طاعت، مقام افتراز طاعت مقام بالایی است. اینجوری نیست کسی امام رو در مقام افتراز طاعت بشناسه، این چیز کمی به دست آورده. این خودش یکی از مقامات مهم امامه، ازش تعبیر ملک عظیم شده. ولی ممکنه بفرمایید اینجا معرفت جامع‌تر از اوست. پس در این روایت دو تا نکته اساسی وجود داره. یک نکته این است که کنه و حضرت میخوان بفرمایند که تمام اون قله‌ای که ما بهش دعوت شدیم و تمام ابواب خیراتی که ما به او دعوت شدیم و اینا در یه نقطه تمرکز داره و اونم طاعت الله بعد معرفتهیه. طاعت الله که طاعت گویا اصلا بعد المعرفه است دیگه، قبل المعرفت طاعت نیست، مقام تو نیست. خشوعی که در انسان بعد المعرفت پیدا میشه و انسان رو به عمل وامی داره، این مقام طاعته. طاعت الله بعد معرفتهی، این مقام مقامی است که اون پنج امر درش هست. حالا یه ترجمه اجمالی میکنیم ولی فعل جمله روشنه که این روایت میخواد بفهمد که اون چیزی که دین برای شما آورده، اون قلش در طاعت الهی است و این طاعت طریقش طاعت الامام هست. اگر کسی به مقام معرفت و طاعت امام برسه، این در وادی طاعت الله و همه اون حقایقی که دین برای انسان آورده، اون قله هایی که دین پیش روی انسان قرار داده، با این امر حاصل میشه. اگر انسان سیری باید داشته باشه، این سیر با معرفت الامام و طاعت الامام حاصل میشه. من ترتب نتونستم بفهمم که حتما یه نقطه ای ممکنه تأمل بفهمید به دست بیاد، ولی من خیلی نفهمیدم. بعد میفهمید و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. اگر کسی در این آیه شریفه من یطع الرسول فقط اطاع الله، اگر کسی به مقام تو شما برسه به همه خیرات رسیده، چون فقط اطاع الله. این فقط اطاع الله بشارت بزرگیه دیگه. این که ما میگیم از رسول تبعیت کنید و این دستوری که شما آورد، اینا نکتش اینه که اطاعت خدای متعال در این اطاعت حاصل میشود. من یوت رسول فقط اطاع الله. من گاهی اینجوری میفهمم که از این آیه میخواد بگه اصلا راهی برای اطاعت الله جز این نیست. من یوت رسول فقط اطاع الله. نه اینکه اگر کسی از رسول اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده، یه راهی دیگه هم برای اطاعت خدای متعال وجود داره. اینطوری نیست. تمام امر الهی در دست این رسوله. مقام تو نسبت به خدای متعال و مقام تو نسبت به نبی اکرم قطعا حاصل میشه. راه دیگه هم واقعا نیست. آدم بخواد خدا رو اطاعت کنه چجوری اطاعت کنه؟ من یتر بله، اونایی که رسول رو یه نامرسون میدونن بیان حالا این پیامبر نامه آورده، نامه رو ما میگیریم عمل میکنیم. ولی کسانی که حضرت رو واسطه تمام خیرات میدونن که از طریق ایشون جاری میشه در عالم، این اطاعت معناش نیست که آدم باید نامرسون نامه رو بگیره عمل کنه. اطاعت خود حضرت موضوعیت پیدا میکنه در طاعت الله. نمیشه جز از این طریق به طاعت خدا برسی. نه از باب اینکه خدای متعال دستور فرموده پیغمبر رو اطاعت کنید، حالا اطاعتشون اطاعت اون امره. اینجوری نیست. حامل اون امر و فرمان الهی به تمام این وجود مقدسه. اگر کسی تو نسبت به این اراده و مشیت پیدا کرد، تو نسبت به مشیت الله پیدا میشه. این باز برای ناظر به اون تقسیم سنن و نسو، سنن و نبی و فرائض و اینا هم نیست دا. که این روایت بخواد بگم این آیات مثلا ناظر به اینه که سنن و نبی مثل فرائض الله هستن، اینا یه چیز امر بالاتری است. نه ناظر صرفا به یه امر اعتباری است که خدای متعال چون دستور داده حالا اطاعت ایشون میشه اطاعت خدا. این نیست، یه چیز بالاتر، امر راقی‌تری رو بیان میکنه. مقام طاعت نبی عین مقام طاعت الله اینه و شأن ایشون داره. یه قرارداد نیست. یعنی از فرمودین و از این بابم نیست که میخوام بگم ما دو دسته تکالیف داریم، یه فرائض الله داریم یه سنن. سنن هم مثل فرائضه. این آیه ناظر به این مطلب نیست. این آیه میخواد طریق طاعت الله رو بیان بکنه که مقام تو نسبت به خدای متعال تو عالم یه طریقی داره. باید تو نسبت به وجود مقدس نبی اکرم حاصل بشه که طاعت الله حاصل بشه. اعتباری این مقام نیست در حضرت. صرفا گفتن به حرفشون گوش بدید، چون گفتن به حرفشون گوش بدید، حالا چون خدا فرموده منم به اعتبار اینکه خدا فرموده گوش میدم، این طاعت الله. این در باب مثلا پدرم حاصل میشه اگه موقع بگن اطاعت کنم، یا حالا خدا فرموده من این اطاعت خداست. این یه چیز دیگه میخواد بگه مقام تو نسبت به نبی باید داشته باشید و این تو عین تو نسبت به خدای متعال، اون رفعت وجود مقدس نبی اکرم رو که ید الله فوق ایدیه هم من یوت نت فرمودین، همچین امری رو میخواد. واضحه من یوت رسول فقط عطا الله مقام نبی اکرم رو در اینکه صاحب تمام امر الهی است و اون امر الهی که باید به طاعت بشود در دست اوست، با وجود او نازل میشه، برکات و ثمراتش هم همینه. لذا آیه فوق العاده مقام بالایی رو بیان میکنه. اون مقام بالایی که بر نبی اکرم بیان میکنه بعد میفهمم و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، نسبت به مقام تبعیت و توع نبی اکرم که چنین مقامی است، وجود مقدس نبی اکرم رسالتشون نیست که مردم رو نگهبانی کنن حتما باید به زور تو این مدار حرکت کنن. اینجوری نیست. این مقام به این با عظمتی رو شما نسبت بهش اینجوری نیست که رسالتتون اینه که حفیظ باشید، نگاهبانی باشید که کسی از این مدار خارج نشه. نه، ممکنه کسی خارج بشه. سرپرستی به معنی حفیظ بودن، به معنای این که باید مراقبه کنی و نگذاری هیچ کسی حتی کفار بیرون برن نیست. خب یه عده‌ای مقام تو نمیخوان داشته باشن، بنابراین طاعت الله هم نمیخوان انجام بدن. بقیهش دیگه میشه ادعا طاعت الله. مسیر طاعت اینجاست و که اون نسبت به طاعت و بندگی ما شما حفیظ نیستی که نذاری کسی معصیت بکنه. رسالت چیز دیگری است. این غیر از این هم است که ما بگیم فقط ابلاغ است. مگر ابلاغ شما یه معنای گسترده ای برش قائل بشید که اقامه هم بشه ابلاغ؟ حضرت فقط مأموریت، چون گفتن ما ابلاغ رو فقط گفتن میدونیم، بنات میفرمایید و بعد برای خودمونم با این آیه سلب تکلیف میکنه. اینجوری این روایت این به تعبیر دیگه اینجا اگر چیزی هم سلب شده است نسبی سلب متناسب با مقامه و ما ارسلناک علیهم حفیظا، یعنی این مقام مقام طاعت اللهه و اگر به مقام تو شما برسن اینجا ما حفیظ نذاشتیم که مردم نتونن تخلف کنن، اختیاره، میتونن به وارد این وادی بشن میتونن نشن. ما نمیخوایم جبرن کسی رو وارد وادی توه کنیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بعد از اون آیه توحید آیت الکرسی این خداست، الله لا اله الا هو، ولی در تبعیت از او اکراهی نیست. ما شما رو باطنن آزاد گذاشتیم، این آزادی هستیم، میتونید بنده خدا بشید، میتونید بنده شیطان بشید. نتیجهش هم اینه که والذین آمنوا اولیاء الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. ولی این دوتا راه بازه تو عالم، ما یک راه تو عالم قرار ندادیم و شما رو بگیم این یه دونه راه رو مراقبت کنید که از این راه خارج نشه. بنابراین مقام طاعت رسول مقام طاعت الله، ولی بر طاعت الله شما حفیظ به این معنا نیستید. این هم یه نکته مهمی هم هستا. ممکنه آدم بگه خب این معنیش احترام به انسانه، یه چیز بالاتری هم هست. مقام طاعت الله یه مقام نیست کسی رو به زور وادارش کنن. اینو اگر طلب کنی، التماس کنی، قطر قطر نازل میشه. اینجوری نیست که حالا این بابو باز کنن همه به مقام تو برسن. که مقام تو نسبت به وجود مقدس نبی اکرم، سلمان یا ابوذری هر قرنی یکی پیداشه مقام تو پیدا کنه. الان به زور همه رو بیاریم تو این مقام یه چیزی نیست که، بله امکانات مادی و همه میدن، ولی اینا. بنابراین این آیه شریف من یطع الرسول فقط اطاع الله و من تولا، اگر کسی رویگردان از طاعت شما شد، فما ارسلناک علیهم حفیظا، این به این معناست. و اما بله، و اما قسمت اول ذروت الام و سنامو، این امر مقصود چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمودن ذروه یعنی اون نقطه عالیه، جمعش هم زراست دیگه، ذروه و زرا یعنی اعالی شی رو بهش میگن زرا، قله های کوه، نقطه های بالا. قل اون نقطه عالی امر، امر رو به معنای چی بگیریم؟ بگیم مثلا یعنی ذروت الامر، یعنی ایمان، یا مقصود از امر همه اموره. مقصود از امر جای مفهوم عامیه، مقصود یه معنی خاصی است. اون نقطه عالی اون امر و سنامو، سنام هم که میدونید از کنم جمعش میشه اسلمه، به اون کوهان شطور میگن دیگه، به معنی باز بلندی های شی هست. تشبیه اینا حالا نکاتی هم در خود تشبیه هست، بزرگان هم فهمودن، ملاحظه بفرمایید که کنده ما یه سیری داریم، اون نقطه سیر ما اینجوریست. ذروت الامر و سنامو و مفتاحو، کلید اون امر، همه اینا در طاعت الله، طاعت الامامه. و بعدم باب الاشیاء، این اشیاء هم باز ممکنه کسی مفهوم هم بگیره، بگه باب همه خیرات، کسی هیچ بابی به روی او گشوده نمیشه تا قبل از این همه ابواب بسته است، کسی به هیچ خیری نمیرسه. و رضا الرحمن، این پنج چیز. حالا اگر این دو ذروت الامر رو به معنی اون امر الهی بگیریم، اون فرمانی که از عالم بالا جاری میشه، این ما رو میخواد به یه سمتی هدایت کنه دیگه، اون قله‌ای که این امر متوجه اوست، امر الهی که از عالم بالا آمده، اون قله‌ای که متوجه اوست میخواد ما رو به اون نقطه سیر بده، و سنامی که متوجه اوست و گشایش اون امر الهی به روی ما که ما بتونیم وارد وادی امر بشیم و با امر الهی حرکت کنیم در عالم، امر رو میشه به این معنا هم گرفت. ولی عرض کردم معمولا شارحین به معنی ایمان، یعنی قله ایمان، کلید در ابواب ایمان، عرض کنم سنام اون نقطه اعلای ایمان در طاعت و معرفته. ولی عرض کردم ممکنه این امر رو به معنی همون امر الهی که از عالم بالا جاری میشه و در دست حضرت است و در دست ائمه علیهم السلام، با این امر عالم رو پیش میبرن، این یه نقطه مقصده، آدم میخواد به یه جایی برسونه، قله‌ای که این امر متوجه اوست، این و کلید گشایش درهای این امر به روی انسان، که انسان وارد وادی امر بشه و با امر الهی حرکت بکنه، اون امری که در دست امام یهدون به امرنا، این در طاعت و معرفته. و یکی هم باب الاشیا، باب الاشیا هم عرض کردم مقصود از باب الاشیا، مثلا من اون مجلسی اینجوری معنا میکنن، سبب و علمها، باب اشیا اون چیزی که موجب علم به اشیا میشه، طاعت با طاعت الامام، با معرفت الامام درهای علوم به روی انسان گشوده میشه، مثلا اینجوری معنا کردن. یا باب الاشیا به معنی منازل ایمان گرفتن، ایمان منازلی داره، در هر وادی از ایمان اگر بخواید وارد بشید بابش طاعت الامامه. مثلا اشیا به معنی منازل ایمان، درجات ایمان، امام طاعتش و معرفتشون ابواب درجات ایمانن. هر وادی از ایمان شما وارد شدید، باز وادی بعدی که میخواید بشید با طاعت و معرفت، معرفت بالاتر و طاعت بالاتر درهای درجات بالاتر ایمان رو باز میکنید. این معانیست مثلا ایشون فرمودن. ولی عرض کردم حالا در خصوص ایمان معنا کردن و اینا هم ضرورتی نداره. باب الاشیاء یعنی تمام خیراتی که انسان باید به دست بیاره و وادی هایی که انسان باید طی بکنه، ابواب اون وادی با طاعت امام به سوی انسان گشوده میشه. طاعت امام هم فرض کنیم، مثال میزنم، مثلا انسان میخواد به خیراتی که در فروع هست برسه، صلات، صیام، زکات، میخواد ابواب اینا به روی انسان باز بشه، انسان وارد وادی صلات بشه، وارد وادی صوم بشه، حج بشه، وارد وادی مثلا شهر شعبان بشه. تمام خیرات یه وادی هستن دیگه، ورود به این وادی از یه بابی باید حاصل بشه، نمیتونه انسان همینطوری وارد صلات بشه. انسان که انده و حضرت میخوام بگن که تمام خیراتی که پیشوری ماست یه وادی هایی است که از یه ابوابی باید ورود به این وادی ها کرد. آدم نمیتونه همینطوری اهل سحر بشه، اهل صلات بشه. یه وادی است، این باید بابش باز بشه، انسان ورود به این وادی کنه. این ورود با طاعت الامام حاصل میشه. اگر طاعت و معرفت باشه، این ابواب بر روی انسان گشوده میشه. من اینجوری میفهمم اقتصاد. حالا بعضی آقایون جنبندی کردن، مثلا ابواب ایمان گرفتن، گفتن اشیایی که مهمن اینان، ولی تلقی عقیر اینه که اشیا یعنی همه اون خیراتی که انسان باید ورود کنه و با امر الهی باب اون خیرات به سوی انسان گشوده میشه. چون عرض کرده اون امر الهی که میاد یک امر دیگه بعد تفصیل پیدا میکنه میشه این اوامر الهی. با هر امری هم یه راهی گشوده میشه به انسان، با صلات، با زکات، با حج. این ابوابی که ابواب خیراتن، ابواب اموری هستن که دین میخواسته ما رو وارد این امور بکنه، وارد شدن به این خیرات جز با طاعت و معرفت حاصل نمیشه. بنابراین کسی نماز میخونه، روزه میگیره، حج به جا میاره، زکات میده، سحر داره، ولی از وادی معرفت و طاعت وارد نشده، هیچ کنوم از اینها رو نداره. نه عوالمی است، اشیاء یه حقایقی است، وادی هایی است که اینها بابی به سوی او گشوده شده، بعد از این باب وارد بشیم، اون بابی که ما رو به همه خیرات و اموری که دین ما رو به او دعوت کرده، که یکی دو تا و ده تا هم نیست، ولی باب همه اینها یه چیز بیشتر نیست. من اینجوری اشیاء رو حد سمینه نسبت نمیدم. و اون امر الهی، نقطه‌ای که میخواد ما رو به او برسونه، اون عرض کنم گشایش اون امر الهی به روی ما، بلکه همه خیرات و اشیایی که ممکنه مثلا آدم بگه متعلق امرن، اون امر الهی تفصیل پیدا میکنه در اونها. باب اون اشیایی که با امر الهی ما بعد به سمت او حرکت کنیم و از طریق او هدایت بشیم، گشایشش با طاعت و معرفت امامه. برز الرحمن که قله همه ایناست دیگه، یعنی انسان وقتی با اون امر الهی حرکت میکنه و بعد درهای خیرات به رو انسان گشوده میشه، انسان میخواد سیر کنه به وادی رضوان دیگه. این با طاعت و معرفت الامام علیه السلام حاصل میشه. این حالا اجمال از روایت. تأمل بفرمایید ببینید نکات دیگه هم هست که قابل بحثتون، خیلی روایت مهمیه. انشالله اگر مجال بود عرض میکنم. الحمدلله.